أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل اول که بحث حد نفس رو بیان می کنند، این مطالب رو فرمودن که به نفس از یک جهت صورت گفته می شود، از یک جهت کمال گفته می شود، از یک حیثیت قوه گفته می شود. و چرا در تعریف نفس که گفتن ان نفس و کمالون اول و تعریفی که از ارسطو نقل شده، چرا کمال را آوردن در تعریف نفس، صورت و قوه را نیاوردن؟ اولویت قید کمال در تعریف نفس چیست؟ این رو بیان کردن. بعد به این مطلب پرداختن. البته الان بحث بر ممشاء قوم است، نه بر اساس مبانی حکمت متعالیه. مرحوم صدر المتعالین الان مباحث را ابتداعا بر همون ممشاء قوم مش میکنن. حرفی که مطرح شد این بود که اگر الان ما نفس را تعریف میکنیم که ان نفس و کمال اول و لجسم طبیعیین، این نفس که به عنوان کمال الان مطرح شده است، این ناظر به فاعلیت نفس است. نفس از اون جهت که مدبر است، سرپرست است، از این جهت نفس رو تعریف میکنیم. و ما اگر نفس رو از این زاویه شناختیم که بگوییم ان نفس کمال اول و جسم طبیعیین، با این دید و زاویه شناخت ما ذات نفس را، کنه نفس را، هویت نفس را نشناختیم. چون هویت نفس و کنه نفس با علم طبیعی شناخته نمی شود، اون در یک جای دیگری باید شناخته شود. چون هویت نفس یک امر جوهری مجرد است و با تعریف این چنینی جوهر مجرد نفس شناخته نمی شود، اون در الهیات باید شناخته بشود. این بحث را در اثناء بحث مونده بودیم. می فرماد قالو انا، این که حالا به عنوان قالو و این فرمایش که می‌فرماد، همه اینا نشانه این است که الان دارن حرف دیگران رو نقل میکنن. بعد در این حکمتون مشرقیه ایشون نظر خودشون رو بر مبنای حکمت متعالیه بیان میکنن. قالو انا ازا عرفنا ان نفس کمال لکزا به ای تفصیل یبین تحصله لم نکن بعد و عرفنا حقیقت نفس و ذاتها. ما با این تعریف حقیقت نفس رو نمیتونیم بشناسیم. این تعریف مربوط به فاعلیت نفس است به عنوان سرپرست، نه ذات نفس، یعنی کنه نفس. بل عرفناها من حیث و هی نفسون، با این تعریف ما نفس رو از اون جهت که نفس است میشناسیم و نفسیت نفس اضافه است، نه امر ذاتی. بل عرفناها نفس رو من حیث و هی نفسون. و قد عرفت فی باب المضاف ان وجود المضاف به ما هو مضافون وجودون غیر مستقل. این مطلب رو در الهیات معنی الاعم در باب مضاف دانسته ایم که وجود مضاف از اون جهت که مضاف است، این یه وجود غیر مستقلی است، چون این مضاف بدون مضافون الیه نمی شود. این وجودش مستقل نیست، بلکه وجود مضاف وابسته به مضافون الیه است. ان وجود المضاف به ما هو مضافون وجود غیر مستقل، ولا یعرف من وجود نفس الا ما تقتضیه تلک الاضافه المعدوده به ما هی اضافه معدوده لا تمام وجودها. ما این تعریفی که الان برای نفس داریم که از اون جهت اضافی اوست، لا یعرف من وجود نفس الا ما تقتضی تلک الاضافه، این اضافه‌ای که معدود است، از اون جهت که اضافه معدود است دیگه ما تمام وجود نفس رو نمیتونیم آگاهی پیدا کنیم، معرفت به تمام وجود نفس به ما افاده نمی شود. با این تعریف برای نفس فقط اونچه که به ما فهمانده می شود اون جنبه مضاف بودن اوست، نفسیت نفس است نه اون امر ذاتی او. لا تمام وجودها ها لکون اسم نفس غیر موضوع الا لذلک الوجود الاضافی. اصلا عنوان نفس و اسم نفس برای این حقیقت از اون جهت اضافه اوست که نفس میگوین. چرا نفس رو نفس میگوین؟ به اون جهت اضافه اوست، تدبیر اوست، سرپرستی اوست بدن را. اگر ما این جنبه سرپرستی نفس را، فاعلیت نفس را لحاظ نکنیم دیگه نفس نمیگن، این رو میگن عقل. پس وقتی ما فعل او را نگاه میکنیم که مادی است و تدبیر بدن است، عنوان نفس به او داده میشود. ذاتش را نگاه کنیم که امری است مجرد، جوهر مجرد، اون دیگه نفس نیست، اون میشه عقل. لکون اسم نفس غیر موضوع الا لذلک الوجود الاضافی، یعنی این اسم وضع نشده مگر برای همون وجود اضافی او و جنبه تدبیری او که فعل اوست. ولم یوزع هذا الاسم لکنه حقیقت الجوهر نفسانی، اسم نفس وضع نشده برای کنه او، حقیقت جوهر نفسانی او، بلکه به اون جهت عقل خواهد بود نه نفس. ولم یوزع هذا الاسم لکنه حقیقت الجوهر نفسانی به حسب معناه المشترک او اول مختص. حالا اسم نفس وضع نشده برای کن و حقیقت جوهر نفسانی، خواه در حسب اون معنای مشترکش باشد، یعنی بین نفوس سگانه، ما بخوام نفوس نباتی و حیوانی و انسانی همه رو بگیم، اول مختص یا فقط همون نفس انسانی رو، فرق نمی کنه. اسم نفس کنه او را دلالت ندارد. ولم یوزع هذا الاسم لکنه حقیقت الجوهر نفسانی به حسب معناه المشترک اول مختص، بل من حیث و اضافت تدبیر و تصرف. این نام نفس اسم است برای اون جوهر، منتها از حیث اضافه تدبیری و تصرف او در لیل ابدان. و وجود المضاف به ما هو و مضافون وجود تعلقیون. مضاف حتما مضافون الی رو در بر خواهد داشت و وجود المضاف به ما هو و مضافون این وجود تعلقیون مقیسون الی شیء آخر که اون مضافون الی اوست. فالاضافت نفسیه مقیستون الی بدن و این اضافه در هویت نفس است نه در ماهیت نفس. فالاضافت نفسیه مقیستون الی بدن فلذالک یؤخذ البدن فی حد نفس لکونه داخلا فی تقوم وجود حد تعلقی الاضافی. به خاطر همین است که بدن در حد نفس اخذ می شود از اون جهت که لکونه این بدن داخلا فی تقوم وجود حد تعلقی این دخالت دارد در اون تقوم وجود تعلقی و اضافی نفس. کما یدخل وجود البنا فی قوام البنا و یؤخذ فی حده. همونطوری که وجود بنا در قوام بنا دخالت دارد و اخذ می شود بنا در حد بنا. کما یدخل وجود البنا فی قوام البنا و یؤخذ بنا فی حده در حد بنا ولا یؤخذ فی حد الانسان. دیگه در حد انسان بنا دخالتی نداره بلکه در اون وصف بنا بودن او دخالت دارد. کما یدخل فی وجود البنا فی قوام البنا و یؤخذ بنا فی حده حد بنا ولا یؤخذ فی حد الانسان. چرا؟ برای اینکه فإن الحدود به ازای الوجودات این اصل کلی است. فإن الحدود حد هر شیئی به ازای وجود اوست. فللانسان به ما هو انسانون وجودون و لهو حدون به ازایهی که یعرفو بهی. پس برای انسان از اون جهت که انسان است یک وجودی است و برای انسان حدی است به ازای همین وجود او که یعرفو انسان بهی به وسیله اون حد. و اون حدی که به ازای وجود انسان است میگوییم که الحیوان ناطق. حیوان ناطق حدی است برای انسان که جنس و فصل او در او اخذ شده. انسان به ما هو انسانون وجودی دارد و حد او به ازای وجود اوست. ولل بنائه به ما و بناون وجودون و لهو حدون آخر و به ازایی. بنا هم از اون جهت که بناسی وجودی دارد با وصف بنا بودن حدی که برای او آورده می شود به ازای هم وجود بنا بودن اوست. ولا یدخل فی حدهی الانسان در حد بنا در تعریف بنا دیگه انسان بودن و انسان دخالت نداره داخل نیست. ولا شیء من الجوهر و جنسه اینا هم همینطور. چرا؟ لانه بنا من مقولت مضاف. وقتی میگیم بنا این از مقوله مضاف یه وجود تعلقی اضافی داره و مضافون الی رو در بر دارد. بدون مضافون الی نخواهد بود. وجود او تعلق به مضافون الی دارد. پس بنابراین لأنه من مقولة المضاف و الانسان من مقولة الجوهر. دیگه انسان در حد بنا اخص نمی شود، لأنه یعنی بنا من مقولة المضاف است و الانسان من مقولة الجوهر. و المقولات متباینتون به تمام ها، این هم که قبلا داشتیم مشخص و معلومه، مقولات اجناس عالی، اینا متباینه به تمام ذاتن. و المقولات متباینتون به تمام ها، و شیئون منها لا یدخلو فی حد شیء من الاخرى، چیزی از این مقولات اجناس عالیه در حد چیز دیگر دخالت نمی کنه. ما در حد بنا که مضاف است انسان را نمیاریم، چون از مقوله جوهر است. اگر چیزی از مقوله کم بود در حد چیزی که از مقوله کیف باشه که نمیاد، چون این اصل کلی که اینها مقولات اجناس عالی متباین است به تمام ذاتشون. فشیء منها لا یدخلو فی حد شیء من الاخرى، فالنظر فی النفس بما هو نفس نظر فی البدن. پس توجه به نفس از اون جهت که نفس است حتما توجه به بدن است. اگر ما بدن را لحاظ نکنیم اصلا عنوان نفسیت هم در اونجا مطرح نیست. فالنظر فی النفس بما هو نفس نظر فی البدن. و لهذا عد علم النفس من العلوم الطبیعیت ناظرت فی احوال الماده و حرکاتها. از این جهت است که علم النفس از علوم طبیعی شمرده می شود که ناظر است در احوال ماده و حرکات ماده، که قبلا هم عرض کردیم ابن سینا بحث نفس رو در طبیعیات فلسفه آور، هم در اشارات هم در شفا. مرحوم حاجی سبزواری هم همینطور بحث نفس رو در طبیعیات منظوم آورد. فمن اراد ان یعرف حقیقت النفس من حیث و ذاتها مع قطع نظر ان هذه الاضافه النفسیه یجب ان ینظر الی ذاتها من مبدا آخر. پس بنابراین اگر در اول بحث امروز ایشون فرمود انا ازا عرفنا ان النفس کمالون لکذا به ای تفصیل یبین و تحصله لم نکن بعد و عرفنا حقیقت نفس و ذاتها. خب پس اگر ما خواستیم حقیقت نفس و ذات نفس را بشناسیم، کجا باید این را بشناسیم و چگونه بشناسیم؟ لذا می فرماید فمن اراد ان یعرف حقیقت النفس من حیث و ذاتها مع قطع نظر ان هذه الاضافه النفسیه که لازم بدنی است، این ضرورت دارد که یجب ان ینظر الی ذاتها من مبدا آخر، نه از مبدا طبیعی. اون باید مبدا الهی باشد، چون ذات نفس امر مجرد است دیگه، اونجا هم نفس به اون نمیگیم، میگیم عقل. اون را باید در الهیات جستجو کرد. و یستعنف علما آخر غیر حاضر علم طبیعی، اون یه علم دیگری است که علم الهی است، الهیات است نه طبیعیات. ولو کنا عرفنا به هذا ذات النفس لما کان العلم به وقوعها فی ای مقولت وقد فیها مشکلن. بله، اگر ما نفس رو از این دید و از این زاویه شناختیم، ولو کنا عرفنا به هازا ذات النفس از دیدگاه علم الهی، دیگه لما کان العلم به وقوعها فی ای مقولت وقعت فیها مشکلن، دیگه از این جهت مشکلی نیست حالا میخواد در هر مقولهی میخواد بوده باشه، چون اینکه نفس در چه مقوله ایست نفسیت نفس است. اینکه ما او را از افق مبینی شناختیم ذات نفس است. ذات نفس را شناختیم الان در هر مقوله میخواد باشه باشه. فان من عرف حقیقت الشی و فهم ذاته فعرض علی ذهنی طبیعت و امر ذاتی له لم یصعب علیه وجود و ماه و جنسون له. کسی که حقیقت شیعی را به صورت قاعده کلی می فرماد که نفسم مساقه اوست، کسی حقیقت شیعی را شناخته و ذات اون شیعی را فهمیده، حالا اونچه که بر ذهن و عارض می شود این یه طبیعت امر ذاتی برای اوست، دیگه براش مشکل نیست که بداند و بفهمد وجود اون شی و اون چه که جنس برای اوست. فان من عرف حقیقت الشی و فهم ذاته و ذات اون شی فعرض علی ذهنی ذهن من عرف طبیعت و امر ذاتی له، بنابراین لم یصعب علیه براش دیگه صعوبت ندارد وجود و ماه و جنس اون اونچه که جنس برای اون شیء است. چرا؟ از ذاتی بین و ثبوت لماه و ذاتی اون له، برای اینکه ذاتی بین و ثبوت است برای اونچه که ذاتی برای اوست. کما عرفه فی فن المیزان، در منطق این بحث مطرح شد. پس بنابراین تا اینجا بحث بر ممشای قوم بود که در تعریف نفس حالا عنوان کمال را آوردن، می فرماین این تعریف نفس ناظر به مقام فعل نفس است و اگر ما این را شناختیم ذات نفس و کن نفس را نشناختیم. حالا در این حکمت مشرقیه ایشون می‌فرماد که و هاهنا سر شریف یعلم بهی جواز اشتداد الجوهر فی جوهریتی و استکمال و حقیقت الانسانیه فی هویته و ذاتهی و یعلم ان هذا الحد للنفس ليس بحسب الاسم فقط کما فی حد البنا والاب والابن و ما یجری مجراها. اون سری که در اینجاست، اون سر ثابت می کند که جوهر حرکت پذیر است، چون حالا الان بر مبنای حکمت متعالی این رو بیان بکنم. جوهر حرکت پذیر است زیرا ما ادله‌ای داریم که روح انسانی مجرد است، این یک، و ما ادله‌ای داریم که روح انسانی در بد و امر حتما باید مادی باشد، این دو، و ما ادله‌ای داریم که انسان از بد و ختم یک هویت ممتد است. انسان هویتی است ممتد از طبیعت تا ماورای طبیعت، یک هویت است از بدوش که قوه است منتبع در ماده تا اون وقتی که میرسد به مرحله نهایی تجرد لایقفی، این یک هویت است که امتداد دارد از فرش تا عرش، از زمین تا آسمان، از ملک تا ملکوت. یک هویت ممتد است. پس بنابراین این سه اصل که همه این اصول سگانه ادله او را اثبات می کند که روح انسانی مجرد است، روح انسانی در بد و امر حتما باید مادی باشد و انسان از بد و تا ختم یک هویت ممتد است، این ادله و این اصول نشان می دهد که یک واقعیت جوهری از سطح طبیعت ماده حرکت می کند تا به مرحله تجرد برسد. یک واقعیت جوهری، و اینکه گفتیم جوهر در حرکت است، حرکت در جوهر را دارد، بلکه جوهر ماده این حرکت است. در بحث‌های قبل هم اشاره کردیم این تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو که حرکت بعد رابع است، چون در متن طبیعت هست. همونطوری که طول و عرض و عمق ابعاد جسمن، جسم بدون بعد نمی شود، این ابعاد سگانه که هست می فهمن حرکت هم بعد رابع است. جسم بدون حرکت نمیشه. ما جسمی داشته باشیم که حرکت نداشته باشه، همونطوری که ما جسمی داشته باشیم که بعد نداشته باشه، عمق نداشته باشه، طول و عرض نداشته باشه، شدنی نیست محاله، جسمی هم ما نداریم که جسم باشه اما حرکت نداشته باشه. یک واقعیت جوهری از سطح طبیعت ماده حرکت میکند به حرکت جوهریش. از اون موقعی که قوه است منتبه در ماده، این همینطور تدریجاً تا مرحله عالی تجرد را طی بکند یک هویت است. منتها ما اگر میخواییم این هویت را، این حقیقت را بشناسیم، باید ببینیم که در چه مرحله است. در هر مرحله او را شناختیم، ذات او را شناختیم. اینجور نیست که اگر نفس را در این مرحله ما شناختیم، ذات او را نشناخته باشیم، بلکه این یه حقیقتی است در حال حرکت جوهری، الان تا این مرحله آمده، این ذاتشه و این فعلشه و ما ذاتش هم الان اینجور نیست که نشناسیم. اگر این تعریف ما فعل نفس را شناختیم، ذات او را نشناخته باشیم. اون مرحله بالاتر مربوط مرحله بالاتر است. الان مرحوم صدرالمتعالین فرمایشون در این حکمت مشرقیه این است که بر اساس حکمت متعالیه دو تا اصل مهم که مطرح است، یکی حرکت جوهری، یکی جسمانیت الحدوث بودن نفس، این دو مبنا از مبانی حکمت متعالیه چیزی است که انسان میبینی تجدید نظر میکنه در اونچه که آقایون اینجا گفتن. اگر شما نفس را از باب این که ان نفس کمال اول لجسم طبیعی شناختید، ذاتش را نشناخته باشید، شما هم نه، ما تو همین مرحله هم ذاتش همینه، ما ذات مادی او را، ذات تجرد مرحله اول او را، چون دارای مراتب است و درجات، در هر مرتبه و درجاتی متناسبه همون را ما میشناسیم. و این رو در این حکمتون مشرقیه ایشون بیان میکنه که بر اساس حکمت متعالی است. حکمتون مشرقیتون و هاهنا سرون شریفون یعلم بهی، یعنی به وسیله این سر شریف جواز اشتداد الجوهر فی جوهریتهی، بر اساس حرکت جوهری و استکمال و حقیقت الانسانیه فی هویتی و ذاتی، و انسانی که حقیقتی است در حال استکمال، لحظه به لحظه، درجه به درجه دارد به مقامات بالاتر و مراحل بالاتر میرسد. پس بنابراین از این سر شریف این را میداند، یعلم و بهی جواز اشتداد الجوهر فی جوهریتی و استکمال و حقیقت الانسانیه فی هویتی و ذاتی، و یعلم و اینم از اون سر دانسته میشود که ان هذا الحد للنفس ليس بحسب الاسم فقط، بلکه حد حقیقی او هم هست. اینجور نیست که اگر ما گفتیم ان نفس کمال اول لجسم طبیعی، این فقط به لحاظ اسم نفس باشه، حد اسم نفس باشه، حقیقت او حد حقیقی او نباشد. میفرماد اینجور نیست. حالا این توضیح بیشتری میخواد که به حول قوه الهی در نوبت بعد مطرح بشود. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.